اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از مباحثه من تذکری بدم به آقایون راجع به یکی دو سه تا روایته که آقایون بعد برن نگاه کنن. روایت‌های مفیدی است و اینکه الان بالخصوص دارم تذکر میدم چون الان متوجه شدم خودم، مضافم به اینکه آدم مییابد. جهت دوم اینکه این تحجرگرایی‌ها و این خرافات و این افتراهای بدین از مقدس مآبها و از ضد ولایتی‌ها به نام ولایت همیشه در طول تاریخ بوده، ولی همیشه هم باش مبارزه شده، مبارزات بسیار شدیدی باش شده است. و به هر حال ما هم مثل بقیه موظفیم به این که در حد توان و قدرتمون هم شبهه رو رفع کنیم اگر قابل رفع باشد، و هم مبارزه و جلوگیری در حد توان و قدرت. و این مقدس مآبی و ولایتی ضد ولایتی تا چقدر اینا کار میکردن میبینیم درباره شهادت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه که دیگه سنگ و گیاهان و کبوترها و پرنده ها هم گواهی دادند، اما اونجا هم میبینیم گل میکنه ضد ولایتی. مقدس مآبی گل میکنه، خیلی قشنگ هم درست میکنن، چون آخه این ضد ولایتی ها و مقدس مآبا بیکارن، شباب برک هست و الحمدلله و غمی هم که ندارند و قصه هم که ندارند و تلفون هاشون هم که راحت هست و آب و برقشون هم که راحت هست و خیابون و جاده شون هم که هست و تازه خیال میکنن که ازشون هم میترسن، میگن حرف بزنیم تا مهم بشیم، تا ازمون بیشتر حساب ببرن. اون جهات هم که در نظرشون بوده ولذا راحت هم غیر از جناب عالی هستن که قصه شهید یه طرف، قصه جانباز یه طرفی که تو قوم خویش شهید شده، یکی جانبازه یکی گرفتاره، نظام را مشکلاتشو میبینی، گرفتاری هایی داری، خودت میخوای یه چیزی یاد بگیری، چون اون چیزی نمیخواد یاد بگیره. بی سوادا خودشونو با سواد جا میزنن. آخه درد اینه، همین که شد ولایتی میشه با سواد، همین که شد مقدس مآب و گردنشو کچ کرد این میشه دیگه مقدس علل اطلاق. به هر حال اونا همیشه قشنگم درست میکردن، عوام فریبی هم خیلی راحته، عوام رو زود میشد فریب داد. نه در امروز ما، امروز ما ملت ما دیگه عوام نیستن به اون معنا، ملت ما دیگه رشد فکری دارن. سه تا روایت در این جلد 44 از بهار صفحه 269 شروع میشه تقریبا، باب 22 از ابواب تاریخ زندگی ابی عبدالله، جلد 44 از این چاپ‌های جدید، صفحه 269. سه تا روایت در حالات ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه. عنوان باب اینه، اگه بهارهای بزرگ رو خواستید پیدا کنید، باب ان مصیبته صلوات الله علیه کان اعظم المصائب و ذل الناس به قتله و رد و قول من قال انه علیه السلام لم یقتل ولکن شبه لهم. سه تا روایت در این قضیه است، هم از امام صادق صلوات الله سلام علیه، هم از سامن الائمه، هم از ولی عصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. با همه کمبودهای کاغذ و قلم و محدثین و مورخین شیعه و با همه مشکلاتی را که شیعه در طول تاریخ داشته برای ضبط آثار خودش که امام حفظ الله و ابقابش اشاره کردن، میبینیم در این قضیه سه تا روایت آمده و مخصوصا از امام زمان هم روایت آمده. این گویای اهمیت قصه است، هم ائمه بهش عنایت داشتن، معلوم میشه خیلی گفتن تا این مقدارش دست ما رسیده، و هم فقهای ما و محدثین ما قدس الله روحهم اونا هم بهش اهمیت میدادن. اینا خیلی قشنگ درست کرده بودن، یه حرفشون این بوده، میگفتن ابی عبدالله کشته نشده که، به تقریب منی خب بالاتر از عیسی ابن مریم مگه نی؟ عیسی ابن مریم و قرآن میگه ولکن شبه لهم، پس حسین ابن علی رحم شبه لهم کشته نشده. این یه راه عوام فریبیشون بود. امام صادق صلوات الله علیه میفرما اگه اینجور باشه هیچ بنی امیه نباید مذمت بشن، آقای یزید و شمر و معاویه هیچ مذمت ندارن، برای که اونا که نکشتن که، فلا عتب لهم ولا لائمت لهم. بعدم این عوام زده نادان، زده ولایتی نادان که آبروی اسلامو میبره، امام صادق میفرمه خب بنابراین بر میگرده، یعنی پیغمبر دروغ گفته، علی دروغ گفته، ائمه بعدی همه دروغ گفته، چون پیغمبر گفت علی یقتل، حسین ابن علی یقتل، علی ابن ابی طالب فرمود کشته میشود، ائمه بعدی گفتن ابی عبدالله شهید شده، امام باقر فرمود شهید شده، زین العابدین فرمود بابام شهید شده. این ضد ولایتی میاد میگه چی؟ میگه نه ولکن شبه لهم. خب این تکذیب اوناست، این معنیش رو دروغ میگن اونا، اما او کار به اون ندارد، او هدف خودش باید پیش ببره. این یه شبهه بود القا میکردن. شبهه دوم باز از قرآن القا میکردن، لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. میگفتن لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، نمیشه که شمر حسینو بکشد که، این معناش اینه کافر بر مسلم سبیل پیدا کرده. میگفتن حسب منطق قرآن شبه لکن لم یقتل، برای اینکه کافر بر مسلمان سبیل پیدا نمیکنه. امام هشتم از این شبه خیلی جواب قشنگ میده، میفرماد که این خب خلاف سیره عملیه است، علی کشته شد، امام حسن کشته شد، ما منا الا مقتول، انبیا خیلی هاشون کشته شدن، این چجوری میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ خود قرآن میگه انبیا رو کشتن و قتلهم الانبیا، خود قرآن میگه انبیا رو کشتن، اما این عوام فریب به ضد ولایتی میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین. خیلی قشنگه مثلا، آخه اینا عوام فریبند و موهومات رو قشنگ، بشر اسیر موهومات از قبل از آن که اسیر عقل باشه. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بعد امام تو میفرماد نه این معناش این نی، این معناش اینه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا من ایس الحجه، این یه مصداق. مصادیق دیگه هم دارد، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا من حیث تشریع، از حیث تشریع لن یجعل. از این گذشته من یه چیزی دیگه خدمتتون عرض کنم با الهام از بیانات امام در یه مسئله فقهی، بس اینه که آقای الکل‌های مصنوعی پاکه یا نجسه؟ خب میبینید فقها میگن چون مشکوک است پاک. من یادم امام وقتی بحث میکرد میفرمود که این الکل‌های مصنوعی اگر هم الکل قاتیش باشد و یقین کنیم الکل قاتیشه، باز هم نجاستش معلوم نی، برای اینکه اینا کشنده است، مایع مسکر نجس است نه مایع قاتل. میفرمود اونجوری که من شنیدم اون الکلایی که قاطیه، این الکلای مصنوعی هست، اگه کسی بخوره میکشدش. اونی که در روایات آمده گفته نجسه، مایع مسکر نه مایع قاتل. مایع قاتل که مایع مسکر نی. من از اونجا به ذهن ما آمد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصلا ربطی به قتل ندارد، چون اگر بیاد مسلمونو بکشه دیگه مسلمونی نیست تو بگی اون برش سبیلی پیدا کرده یا برش سبیلی پیدا نکرده. این همونیه که امام هشتم میفرماد، این باب احتجاجات رو میخواد بگه یا باب اعتبارات شرعیه. این روایت ها را در یه فرصتی نگاه کنید و ببینید که بر سر اسلام و مسلمین چه آمده، بر سر ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه چه آمده، کشته شده، زن و بچهش اسیر شدند، از هستی به ظاهر ساقطش کردند، این همه رنج دیده ابی عبدالله، تازه میگه نه ابی عبدالله اصلا کشته نشده که، ولیکن شبه لهم، او رفته آسمونهای بالا راحت زندگی میکنه، تو خیال میکنی که ابی عبدالله کشته شده است. و ببینیم که چقدر مظلوم بودن ائمه، و بدانیم که تشیع با مظلومیت صبح کرده و غروب کرده است، و به یاد مظلومیت ائمه اشک بریزیم و از خدا بخواهیم که این مظلومیت تشیع را در طول تاریخ هم وسیله پیروزیشون قرار بدهد، هم به طور کلی با آمدن ولی عجل الله تعالی فرجه الشریف از بینش ببره. این از دعاهایی باید باشد که دوستان تو ماه شعبان و ماه استجابت دعا دعا میکنن. عرضم تمام، خودتون دیگه روایت ها رو مطالعه کنید، من براتون نمیخونم. بحث ما درباره نسخ وجوب بود که آیا اذا نسخ الوجوب یبقى الجواز به معنا عام و به یا معنای خاص یا لا یبقى. گفتیم در سه مقام بحث است. یکی مقام امکان، و عرض کردیم ممکن نیست بر بعض مبانی و ممکن است بر بعض مبانی. هرچند تهذیب الاصول میخواست بگد اگر وجوب را ما امر بسیط بدانیم و منتزع از اراده شدیده قابل بقاء نیست. ما هم صبحی کردیم از که فتحمد که لعل خلق بین عرف و عمل باشد این حال بودشیم که بین بحثیم. مقام دوم در دلالت. ظاهراً کلامی نیست که دلیل ناسخ و دلیل منسوخ هیچ کدام بر بقای جواب دلالت نمی کنن علل امکان، بر فرض اینکه ثبوتاً ممکن باشد جواز بماند، ثبوتاً ممکن باشد، اما نه دلیل ناسخ بر بقایش دلالت می کنه نه دلیل منسوخ. و این واضح هست. دلیل ناسخ میگه وجوب رو برداشتم. آیا وجوب رو برداشته، کلش رو برداشته یا من از ترک؟ معلوم نیست. لا دلالت لدلیل ناسخ. دلیل منسوخ هم دلالتی نداره، چون دلیل منسوخ جعل میکرد وجوب را. اونی که مجعول و مدلول دلیل منسوخ بود جعل الوجوب بود، به حال ارتفاع ارتباطی نداره. پس بر فرض این که بشود با نسخ وجوب جواز بماند علل امکان، در مقام دوم که مقام اثبات است، میگیم لا دلالت لدلیل ناسخ ولا لدلیل المنسوخ علا بقائل جواز. اما ناسخ دلالت نمی کند، برای اینکه ناسخ دلالت میکنه بر رفع وجوب. رفع وجوب اعم است از رفع بالکل و یا رفع منع منال ترک. اما دلیل منسوخ دلالت نمی کند، چون او اصلا ربطی به مقام نسخ ندارد، او مدلولش جعل وجوبه، به حال نسخ ارتباطی ندارد. اینم راجعه به مقام دوم که هیچ کدوم از دلیلها دلالتی ندارند. از بعضی ها نقل شده که گفتن مقتضای جمع بین دلیل ناسخ و دلیل منسوخ بقای جواز است. گفتن مقتضای جمع بقای جوازه. قیاسن به ما اذا ورد امرون به شیئن، قیاسن به ما اذا ورد امرون به شیئن و قام دلیل آخر علا انه لا بأس به ترکه. قیاسن به اونجا گفتن اگه یه جای امر داشتیم اقتصل للجمعه، یه دلیل دیگه هم آمد گفت لا بأس به ترکه، جمع بین این دو اقتضا می کند چی را؟ استحباب دیگه. جمع بین این دو به حمله بر استحبابه. یه جا امر کرده به غسل، یه جا گفته لا بأس به ترکه، یعنی خوبه اما اگرم ترک کنی کتک ندارد. قیاسم به ما اذا ورد امرون علا شیئن و قام دلیلون علا نفی البأس من فی ترکه. گفتن چجور اینجا جمع اقتضا می کنه به حمله بر استحباب؟ در باب دلیل منسوخ و دلیل ناسخ هم جمع بین دلیل منسوخ و ناسخ اقتضا می کند به حمله بر جواز، به حمله بر استحباب، جواز بالمعنی العام، به حمله بر استحباب، جواز بالمعنی العام. بر اینکه دلیل منسوخ دلالت کرده است بر اصل لزوم، دلیل ناسخ هم میاد لزومش رو بر می دارد اما جوازش سر جای خودش میماند، رجحان ترکش سر رجحان فعلش سر جای خودش هست. قیاسم به او، اینی که از بعضیا نقل شده قیاسم به او، اشکالش روشن است و قیاس درست نیست. قیاس مع الفارقه و اشکال روشنه. برای اینکه در باب اون جایی که امری داشته باشیم به شی و دلیلی داشته باشیم بر نفی بعض از ترک، اونجا حمله بر استحباب می شود. چرا؟ جمعاً بین الظاهر و نس، امر به شی دلیل بر نفی بعث از ترک حمل بر استحباب میشد، جمعاً بین ظاهر و نس و حمل ظاهر بر کی؟ بر نس. امر ظهور در وجوب دارد، لا بعث به ترکه نس در عدم وجوبه. ظاهر و نس با هم دیگه چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم، حمل میکنیم ظاهر امر در وجوب را بر نس نفی در وجوب. لا بعث نس است که واجب نیست، صریحه در اینه که واجب نیست، من باب حمل ظاهر بر نس. و میگیم مراد از اون امر کانه چی؟ مراد از اون امر کانه استحباب. ففل حقیقه در باب جمع بین مثل اغتسل الجمعه ولا بأس به ترک غسل الجمعه، ففل حقیقه مستعمل و فی مراد اونجا معلوم نی و مستعمل و فی معلوم نی، مراد معلوم نیست، مستعمل و فی معلوم نیست. میایم با جعل یکیشون و قرینه یه بر دیگری مراد و مستعمل و فی رو چکار میکنیم؟ به دست میاریم. وقتی گفته اغتسل الجمعه در کنارش این گفته لا بأسه به ترک الجمعه، نمیدونیم اغتسل در وجوب استعمال شده یا در کی؟ استحباب. مراد و مستعمل و فی رو با لا بأسه چکار میکنیم؟ به درد میاریم. پس در حقیقت شک در مراد و مستعمل و فیه امر است، شک در مراد و مستعمل و فیه. به وسیله نس مراد و مستعمل و فیه رو چیکار میکنیم؟ معلوم میکنیم. اونجا اینجوریه. و این ذالک به ما نحن فیه، و این ذالک به ما نحن فیه، که مراد و مستعمل و فیه معلومه. مراد از امر اول معلوم بوده یا نه؟ مراد از امر معلوم بوده، مراد وجوب بوده، مستعمل و فیه هم چه بوده؟ وجوب. در مراد و مستعمل و فیه امر ما شک نداریم تا دلیل ناسخ را بر او چی قرار بدیم؟ قرینه قرار بدیم و بگیم از باب حمل الظاهر علل کی؟ حمل الظاهر علن نس. مراد از اون امر اول معلومه، کان دالن علل وجوب، حکم وجوب بوده، لکن با دلیل ناسخ آمده چه شده؟ نس شده. چه ربطی دارد به اونجا؟ پس در مثل نس و ظاهر امر و لابعث به ترکه مراد امر معلومی، مستعمل و فی معلومی، مراد و مستعمل و فی را به وسیله نس چیکار میکنیم؟ تعیین میکنیم، حمل و ظاهر علن نس. این غیر ما نهن و فی هست که مراد و مستعمل و فیه امر معلوم، شکی در او نداریم. فرزین بس در جاییست که کان واجبن و نسخل وجوب، اون امر وجوبی بوده، شک در مراد نداریم، شک در مستعمل و فی نداریم، از باب حمل ظاهر برنس معنا نداره. بنابراین اینی که بعضی خیال کردن اینجا مثل اونجاست و قیاس کردن، قیاس معل فارغ است. این مقام دوم. پس لا دلالته لدلیل ناسخ ولا لدلیل المنسوخ علل امکان بر دل بقای جا. اگه ممکن باشه مقام اول رو درستش کردیم، در مقام دوم گیر داریم. کی بود اشکال دارم؟ همین مرحبا به ناصر نام نیست و لا یعلم. امن اول استبابی بوده یعنی چی؟ یعنی به کمک لا بعثه کشف کردید یا بدون کمک لا بعثه؟ تمام شد. یعنی وقتی لا بعث آمده نمیدونی اون امر وجوبیه یا استحبابی، به کمک لا بعث میفهمی کیه؟ استحباب. پس مراد معلوم نیست، به کمک نس معلوم میشه. در معنوی مراد امر اول معلوم نی قبل از آمدن دلیل ناسخ؟ معلومه. بعدش معلومه. دلیل ناسخ هم که بیاد میخواد چی رو بردارد؟ وجوب معلومه میخواد بردارد. پس نشکی در مراده، نشکی در مستعمله. فی مراد و مستعمل و فی اینجا معلومه. باب حمل ظاهر بر نس در اینجا مسدود است. توجه کنید. امر سوم، آیا اگر شک کردیم در بقای جواز و عدم، اگر شک کردیم در بقای جواز و عدم، می شود اثبات کرد بقای جواز را به استصحاب یا نه؟ خب بناشو دلیل دلالت نداشته باشد. نتیجتا ممکنم که هست، اگر دلیل دلالت نداشت امکانش هم که ثابت کردیم، شک میکنیم بعد از نسخ وجوب جواز باقی میمونه یا جواز باقی نمونه. هل یمکن اثبات الجواز بالاستصحاب؟ جواز رو میتونیم با استصحاب اثبات کنیم یا جواز رو نمیتونیم با استصحاب اثبات کنیم؟ وجه اثبات اینه، میگیم قبل از آنی که این دلیل رافع بیاد جوازی وجود داشت، منتها در ضمن که وجوب، دلیل رافع که آمده نمیدونیم وجوب و برد و جاش استحباب آمد، تا جواز هنوز چه باشد؟ باقی. یا وجوب و برد استحبابم نیومد پس جواز هم از بین رفته. آیا اگر شک کردیم در بقای جواز بعد از نسخ مقتضای استصحاب، با استصحاب میشه جواز را ثابت کنیم یا نمیشه جواز را ثابت کنیم؟ وجه اثبات اینه که استصحاب کنیم بقای جواز را، یه جوازی که قطعا بود، هنگامی که وجوب بود جواز بود، شک میکنیم از بین رفت، اگر وجوب رفته باشد استحبابم جاش نیومده باشه، یا جواز هست اگر وجوب رفته ولی جاش چی آمده؟ استحباب آمده، خلف صالحی آمده، جای وجوب رو چه کرده؟ پر کرده. این وجه جواز، وجه اثبات. صاحب کفایه میفرماد نمیشد، اگر مطالعه فرموده باشید کفایه میفرماد نمیشد، برای اینکه این از استصحاب کلی قسم سومه، لأن هازا من الاستصحاب الکلی قسم ثالث، و کلی قسم ثالثش میفرماد عبارت از اینه که کلی در ضمن فردی موجود بود، اون فرد از بین رفت، شک میکنیم مقارنن با ذهاب اون فرد، فرد دیگری جایگزین شد یا فرد دیگری جایگزین نشد، اینه میگن کلی قسم سوم. میفرماد اینجا از قبیل کلی قسم سومه، چون وجوب از بین رفته، شک میکنیم مقارنن با ارتفاع وجوب استحباب آمد یا مقارنن با ارتفاع استحباب نیامد. و میفرماد ما گفتیم استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست مگر در اونجایی که اختلاف به شدت و ضعف باشد، که استصحاب الحمره، استصحاب اصل الحمره مع ذهاب مرتبه من الحمره، اصل حمره بود در مرتبه شدیده، حمره ای رو میدانیم از بین رفته، حمره شدیده نمیدونیم، حمره شدیده از بین رفته، حمره ضعیفه جاشو پر کرده یا حمره ضعیفه جاشو پر نکرده. اینجایی که اختلاف به شدت و ضعفه فرموده میگیم جاری هست. و در ما نحن فی بین احکام شرعیه تضاد است و تباین، بین احکام شرعیه تضاد است و تباین، و وجوب و استحباب ولو اختلافشون به اختلاف در مرتبه است، وجوب و استحباب ولو اختلافشون به اختلاف در مرتبه است، لکن این عقلیه، اختلافشون به اختلاف در مرتبه است عقلن، و الا به نظر عرف اختلافشون به تباین ولکی و تضاد، و معیار در باب استصحاب کیه؟ عرف است نه عقل. این اشکال صاحب کفایه که بعد مطالعه میفرماد. صاحب کفایه میفرماد نمیتونیم استصحاب کنیم بقای جواز را، لانه من استصحاب کلی قسم سوم، و ما کلی قسم سوم رو جائز نمیدونیم مگر یک جا که اینجا هم از اونجاها نیست. ففل حقیقه صاحب کفایه اشکالش اینه که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه چند تاست؟ دوتا. ففل حقیقه اشکال صاحب الکفایه یرجع الى اختلاف قضیه متیقنه و مشکوکه، میگه اینی که الان هست غیر اونیه که اون وقت بوده. ولی سیدن الاستاد حفظه الله و ابقا اشکالون آخر، امام یه اشکال دیگری داره و اون اینه که ما بر فرض استصحاب کلی قسم سوم رو هم جاری بدانیم، بر فرض استصحاب کلی قسم سوم را هم جاری بدانیم. اینجا نمیشه استصحاب کرد، در مثل ما نحن فی استصحاب جاری نیست. چرا؟ نه، موضوع که اون حرف حساب کفایه بود، قضیه متعقل مشکوک دوتا بود، اون حرف حساب کفایه بود، موضوع عوض میشه، میگفت جواز الانی غیر جواز سابق. اشکال امام این نیست. امام میفرماد بر فرض ما استصحاب کلی قسم سوم رو چه بدونیم؟ جاری، و بگیم اختلاف در قضیه متعقل و مشکوکه نیست، موضوع هم یکیه، محفوظه. بر فرض که بعید هم نیست ما کلی قسم سوم جاری میدونیم، بر فرض هم جاری بدونیم، اینجا نمیشه استصحاب کرد، مانعنوی گیر داره. و اون اشکال اینه که در باب استصحاب معتبر است مستصحب یا حکم شرعی باشد و یا موضوع ازی حکم شرعی. شما در اینجا چی ها میخواید استصحاب کنید؟ جواز خاص میخواید استصحاب کنید یا جواز کلی؟ جواز فردی را میخوای استصحاب کنی، یعنی جواز در ضمن استحباب یا اباحه، یا جواز کلی؟ جواز کلی خودت میگی کلی قسم سوم، میگی اصل الجواز قبلا بود در ضمن وجوب. اصل الجواز قبلا بود در ضمن کی؟ وجوب. شک میکنم اون کلی جواز در ضمن استحباب باقی مون یا در ضمن استحباب باقی؟ کلی را میخوای استصحاب کنی نه فرد را. قدر جامع، جوازی که جامع است بین وجوب و بین کی؟ استصحاب. اینو میخوای استصحاب کنی دیگه، میگی من اون جواز استصحاب میکنم که جامع است بین وجوب و بین استصحاب. حالا هم ثابت میکنم جواز را، اصل الجواز را درستش میکنم، نه جواز استحبابی را تو بگی مثبت است، اصل الجواز را درست میکنم. میگیم جواز جامع حکم شرعیه؟ نه، برای اینکه احکام شرعیت جوازهای همراه با فصله، یا جواز با وجوبه، یا جواز با استحبابه، یا با اباحه، یا با کی؟ کراهت. و الا احکام باید چند تا بشه؟ نه خیلی، خیلی بیش از اینها، خیلی زیاد میشه. جوازی که جامع بین وجوب و استحباب، اینم یه جعلی قانون. جواز جامع بین وجوب و کراهت، اینم یه قانون. جواز جامع بین وجوب و اباحه، اینا که جعل ندارن، اینا که قانون ندارن، این یه امر انتزاعی بیشتر نیست. اونی که قانون بهش میخورد، قانون دارد و شرع است، یا وجوب است یا استحباب است یا اباحه است یا کراهه. اما جامع بین وجوب و استحباب دیگه قانون نداره، لیسه به حکم شرعی، مجعول شرعی نی، شارع نیومده جامع را جعل کند. پس جامع بین وجوب و استحباب یا وجوب و بقیه احکام، الجواز الجامع، این جعل شرعی ندارد، اینی که شارع جعل نکرده. شارع جوازهای خاص رو جعل میکنه، جواز همراه با وجوب، جواز همراه با استحباب، اما اونا رو جعل کنه، یه چیز دیگه هم جعل کند و اون جواز به معنا جامع، این جعل شرعی و قانونی ندارد. تو مجالس قانون گذاری دیگه یه دونه طرح نمیبرن که بخوان چیچی را تصویب کنن، جامع بین تکلیف ها، این جعل شرعی ندارد. فلیس به حکم، اجازه عرضم تمام بشه، فلیس به حکم شرعی، موضوع زی اثر شرعی هم که نی، برای اینکه جواز جامع چه اثر شرعی دارد؟ شارع چه اثری رو بار کرده بر جواز جامع؟ مگر بله ثمره از رو فی باب کی؟ نه، مگه بگی در باب نه ثمره شرعی داره؟ اگه من نس کردم جواز جامع ها بیارم، اون وقت بگید استصحاب میکنم تا اون اثر رو چیکار کنم؟ بار کنم. اون که لیس ثمرتن لل مسئلت الاصولیه. بنابراین استصحاب قدر جامع و استصحاب جواز جامع چند اشکال دارد؟ دو تا اشکال. یه اشکال مال صاحب کفایه، میگه قضیه متوقنه و مشکوکه چیه؟ دو تاست، موضوعا با هم فرق داره. یه اشکال مال امام حفظه الله و ابقا، میگه بر فرض قضیه متوقنه و مشکوکه یکی بگیری، شما استصحاب رو ببری رو جامع، بگی کلی کلیه، میگیم این استصحاب تمام نیست، چون در باب استصحاب مستصحب یا باید حکم شرعی باشه، یا مجعول باید باشد به جعل شرعی، و یا موضوع ذی حکم شرعی. در مانعنفی جواز جامع جعل ندارد، اثر شرعی هم قطعا ندارد. بفرمایید. من میگم علی تسلیم
رنج بر من من چه فایده چون صاحب کفایه
حکم بودن رو لازم نمیدونه در اتفاق. دخالت عمر اینجا دخالت عمر چیه؟ اون چه خیلی فرقی اینجا دخالت عمر چیه؟ دخالت عمر چیه؟ میگم اون که ما هم قبول داریم اون که آقای عزیز من نخواستم آقای عزیز من نخواستم بس رو طولش بدم، من خواستم همینجور رو تختهی بس کنم رد بشن. و الا ببینید اونی که در باب استصحابه این که مستصحب باید یک ارتباطی به چی پیدا کنه؟ به شاربه. شاره که میاد عدم جعل حکم مخالف که جامع جعل نمیشه. عدم جعل میگم امکان نداره، جامع قابل معقول نی جعل جامع، نه بلواسته نه بلاواسته تو احکامش میگم بلواستم نمیشه. میگم بل پس چجوری میگم جواز جامع چه ارتباطی دارد به شاره؟ میگم جواز جامع چه ارتباطی دارد به شاره؟ جواز اومد جواز درست میشه؟ جواز میشه استصحاب جواز بکنه؟ چی با همین؟ میگم چی عزیز من، میگم قبلا یک کلی بود، یک جواز کلی بود. من میگم کان سابقا این جواز کلی، حالا هم استصحاب کنم جواز کلی را. ما میگیم آقا استصحاب که لا تنقض الیقین به شک، میگه ترتیب اثر بده یا حکم منو بگو هستش. من میگم جواز او چه جوری هستش؟ کم لطفی میکنی، جواز جعل شد، از اول دستش نبوده تا بعد دستش باشه. اصلا جواز در اختیار اونی جواز جامعه، چون بنا ندارد در جعل، لغو جعل، جعل جواز جامعه معقول نیست. میشه قانون گذاری جامع جعل کنه؟ خب کلی قسم دوم اشکالش این نی، ما در احکام کلی قسم دوم هم جاری نمیدونیم، در موضوعات جاری میشد. چرا کم لطفی میکنی؟ توجه بفرمایید. این هم بنابراین اشکال سیدنا الاستاد و بگذریم از این مسئله. فصلون، یکی از تقسیماتی که برای واجب شده این که واجب یا تعیینی است و یا تخییری. لا یخفا که بحث از اقسام واجب به ما انه او تعیینی او تخییری، عینی او کفایی، واجب عینی یا کفایی، این بحث مناسبتش با اینجا معلوم نیست. چه ربطی داره به بحث اوامر؟ تقسیم واجب به تخییری و عینی تعیینی و تقسیم واجب به کفایی و عینی و تقسیم واجب به موسع و مزیق، ارتباطش با بحث اوامر معلوم نیست. ارتباط داره با بحث اوامر؟ ما بحثمون در اوامر بوده، مقصد چندم در اوامر دیگه. صاحب کفایه آمده این بحثا رو اینجا مطرح کرده، ارتباطش با اوامر معلوم نیست، چون بحث سر امر که نی، بحث سر چیه؟ وجوبه و تقسیم واجب. میخواد این وجوب مدلول امر باشد، میخواد مدلول امر نباشد. و لذا مرحوم ناینی آمده این تقسیم ها را در یه جا مستقلن مطرح کرده، تقسیم واجب به موسع و موزیق، به کفایی و عینی، به تعیینی و تخییر. اینا را همراه تقسیم واجب به مطلق و مشروط، به معلق و منجز، یه جا مستقلن مطرح کرده، مستقلن اینا را مطرح کرده است. لابد نظرش در بحث استقلالیش اینه که اینا از مبادی احکامند، به اعتبار ان هذا البحث بحثون عن مباد الاحکام. مبادی احکام عبارت است از بحث از لوازم احکام شرعیه، بحث از لوازم احکام شرعیه. خب یکی از لوازمش اینه وجوب، دو قسمه این بحث از لوازم دیگه، یا وجوب گاهی مطلقه گاهی معلقه، گاهی مشروط گاهی مطلقه گاهی مشروط، گاهی منجز است گاهی معلق، به اعتبار مبادی احکام. در حقیقت مسئله اصولی نیست، بحثی است از مباد الاحکام که آقای بروجردی می‌فرماد قدما بناشون بر این بوده که تو اصول از مباد الاحکام بحث میکردن، یعنی از عوارض احکام شرعیه، و لا مسئله اصولی که نی، لا تقافی طریق استنباد، لابد نظرشون به این بوده. ولیکن لا یخفا، که بحث از اطلاق و اشتراط و بحث از تعلیق و تنجیز مناسب از کجا ذکر بشود؟ لا یخفا که بحث از اطلاق و اشتراط و بحث از تعلیق و تنجیز مناسب در مقدمه واجب ذکر بشود، لارتباطهی به کمامر، کیفیت ارتباط گذشت، برای تحریر محل نزاع و برای فهم مسائل دخیل بود، مناسب این دو تا بحث اونجا ذکر بشود از باب الکلام یا جرل کلام، ولو اصولی نی، اما به هر حال چون بحث مقدمه واجب اصولیه، اینا هم چون در حول و حوش مقدمه واجبه اونجا ذکر بشه. یم بقی بحث از اطلاق و اشتراط، بحث از تعلیق و تنجیز تو مقدمه واجب لارتباطهی به بحث مقدمه واجب کما مر بیانه، بله بحث از واجب تخییری و واجب تخییری و کفایی عینی و تعیینی موسع و مزین، اینا در یه فصل، در یه فصل مستقل به عنوان مباد احکام، و بالجمله هذه المباحث ليست اصوليه. این یه کلمه یادتون باشه، این مباحث مباحث اصولی نی، واجب بر دو قسم تعیینی و تخییری. نتیجه چی؟ چه حکم شرعی رو شما ازش استنباط میکنی؟ چه قاعده کلیه که استنباط من رو حکم شرعی؟ چه میگم حکم شرعی ازش شما داری تفسیر میکنی؟ میگم سم واجب تخییری را یک صفحه هم تو روزنامه نوشتی براش، توی یه مجله یه صفحه برای واجب کفایی نوشتی، توی یه مجله اندیشه یا فرهنگی هم یه صفحه برای واجب موسع و مزیق نوشتی، بعد که نوشتی و فهمیدی چجور یقع آفی طریق الاستنباط؟ به این مباحث و این مسائل لیست مباحث اصولیه، برای اینکه واقع در طریق استنباط نیست، نتیجه لا تقع در طریق استنباط، بل من المباد الاحکام، اینا از مبادی احکامه. ما چون در اصول بحث میکنیم از اونی که یقع در طریق استنباط و حکم شرعی، به مناسبت آمدن یه سری از لوازم احکام شرعی را اینجا چیکار کردن؟ بحث کردن، مثل تقسیم به مطلق و منجز به معلق، من تا اونا را اگر اونجا ذکر کنیم مناسبتش خوبه، اینا را در بحث مستقل. و کیف کان، حالا غرض بین دو تا آسیا چیه؟ آرده، ما میخوایم بحث کنیم حالا چه به عنوان مباد الاحکام باشد، چه به عنوان مسائل اصولیه، چه بحث مستقل چه غیر مستقل. فقط میخواستم تذکر بدم که لا یخفا این مباحث یک ارتباط به باب اوامر ندارد، دو اینها لیست مباد، لیست من المسائل الاصولیه بلکه من مباد الاحکام، سه این که کار مرحوم ناینی هم باز خلاصه یه اما دارد، اونم خوب بود تعلیقی و تنجیزی اطلاق و اشتراط و تو مقدمه واجب بیارد، موسع و مزیق، مخیر و معین، کفایی و عینی را در فصل جداگانه. البته یه فایده مطالعه هم داشت، شما اگر بخواید بحث فواید و اصول و مطالعه کن روی این مباحث، باید برگردید به مباحث قبلی، جلوتر ایشون مطرح کرده، اینجا نداره که شما بگردید و بگید ندارد. و کیفکان غرض بحث است، هیچ لزومی نداریش، فرقی نمی‌کنه. حالا اینا ما ترتیب بحثمون بر ترتیب کفایه است، نمی‌خوایم به همش بزنیم که داریم بحث می‌کنیم، ما فقط یه نکته‌ای رو خواستیم تذکر بدیم که فوری بهتون نگن بی سوادی، نه بگید ما هم با سوادیم، ما هم می‌فهمیم که این مباحث مباحث اصولی نیست، تا اینا بگی میگن خیلی ملاست، خیلی خوبه، اما اگه اینو نگی اون نه فوری اون مردودت می‌کنن، خدا نخواسته تو امتحان، توجه کنید، اجازه بفرمایید. پس بنابر این والغرض و المهم و اصل البحث، مهم اصل بحثه، ما هم بحثمون رو ترتیب کفایه است، بنابراین رو ترتیب کفایه بحث میکنیم، مهم اصل بحث. فنقول یکی از تقسیمات تقسیم واجب است الی تخییری و تعیینی. وجود واجب تخییری در ادله شرعیه از نصوص و فتاوا واضح است. وجود واجب تخییری در ادله شرعیه از نصوص و فتاوا واضح است، بل وجوده ضروری للمسلمین. وجود واجب تخییری ضروری مسلمینه. هر مسلمانی میدونه یه سری از واجبات واجبات تخییری هن. بل وجوده ضروری و تشریع، ضروری تشریعه. هر کسی به قانون و قانون گذاری آشنا باشد میفهمد که در هر قانونی وجوب تخییری هست. یه استاندارد چی داره وجوب تخییری؟ استاندارد، حالا تا برسیم استانداردش چیه. وجوب تخییری امر بین المللیه، حالا استاندارد کیفیتشه، اون حالا کیفیتش بحثه. پس وجوب واجب تخییری موجودون در ظاهر ادله از نصوص و در ادله از نصوص و فتاوا. واجب تخییری در نصوص و فتاوا هست. بل ضروری للمسلمین، بل ضروری لكل اهل الشرع. هر مملکتی که قانون و قانون گذاری داره، مردم اون جمعیت میفهمن که یک قانونهایی هست. البته این حرفا رو بزنن میگن بی سواد. اگه بگن ضروری لاهل الشرع یعنی بین المللی، یا میگن بی دینی یا میگن بی سوادی. ولی نه، اینجوری خیلی با سوادی که اینجوری بگی. پس اصل واجب تخییری گیری نداره و واجب تخییری عبارت است از اون واجبی که اگر یکی از مکلف و بها را مکلف بیاورد، تکلیف قطعا چجوره؟ ساقط است. ان اتى المكلف بواحد من الاقسام فساقط قطعا، و اگر هیچ کدومشو نیارد یکونو معذبا و عاصیا. اینم اثر واجب تخییری. ما اینجور وجوبی داریم، بس واجب تخییری هست، اونم یه همچه واجبی که اگر یکی از افراد مکلف و بهرا مکلف بیارد، تکلیف چه میشود؟ ساقط. اگه هیچ کدوم را نیارد، یکون عاصیا و مستحقا للعذاب. حالا بعد وجود الواجب علا هذا النحو، اشکال شده در مقام ثبوت و کیفیت تصویر وجود به تخییر واجب تخییری. وقع الکلام فی تصویر واجب تخییری. واجب تخییری این اثر را داشت، یکیشو بیارم مسقط، همه را نیارم چی؟ معذب و عاصی. منتها اشکال شده و کلام واقع شده در کیفیت تصویر. چجوری جعل شده؟ درست بین دو تا سنگ این آرد در آمده. آرد چی بود؟ آرد این بود، یکیشو بیاری تکلیف ساقط، هیچ کدوم را نیاری عاصی. اما چجوری این گندم رو بین این دو تا سنگ قرار دادن؟ وقع الکلام و الاشکال فی تصویر واجب تخییری، در تصویر واجب تخییری کلام و اشکال واقع شده و گفته شده است که واجب تخییری به بعض انحاء ممتنع است. و گفتن واجب تخییری علی بعض الانحاء ممتنع، و ذالک برای این که دو وجه برای امتناع ذکر شده. دو وجه برای امتناع واجب تخییری و اشکال در مقام ثبوت ذکر شده. خیلی خوب، مال فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.